از سر اینجا رادیو آزادی است. سلام، دوباره ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو تاهیر روشان در بخش تکنیک با من است. در این برنامه میشنوید که با بازداشت نفر شماره دوی طالبان، ملا برادر در پاکستان در قدر رهبری تحریک طالبان افغانستان نوع مخالفت ایجاد شده است. همین موضوع در نشریه نیوزویک بازتاب یافته که رویان گزارش خواهیم داشت. از سوالات دیگر هم میشنوید با برنامه هفتهواری این ساعت روستای من خانه من است. اما قبل از همه به خبرها توجه کنید و نخست گوش دهید به خبرهای افغانستان از ستار فروخ.
حکومت افغانستان 6 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این کشور را به هدف گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرده است. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید سرگرم جمع‌آوری ارقام بیجا شدگان ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان است. و در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که به دنبال کشته شدن تعداد از فعالان طرفدار فلسطین از سوی نیروهای اسرائیلی، ترکیه سفیر خود را از اسرائیل فراخوانده است. مشروع خبرها. رئیس جمهور افغانستان 6 عضو کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی این کشور را به هدف گرفتن رأی اعتماد به ولسی جرگه معرفی کرده است. احمد ضیا سیامک، یک سخنگوی رئیس جمهور افغانستان، به رادیو آزادی گفت این 6 تن به شمول قاضی گل رحمان، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان، و خانم محبوبه حقوقمل، رئیس کمیسیون امور عدلی و قضایی مشاوران و جرگه است که مسئولیت نظارت از تطبیق قانون اساسی افغانستان به آنان سپرده شده است. بر مبنای قانون اساسی افغانستان باید این کمیسیون 7 عضو داشته باشد، اما آقای سیامک گفت که به زودی 7مین عضو این کمیسیون نیز معرفی خواهد شد. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید تلاش های این اداره به هدف تثبیت رقم دقیق بیجا شدگان ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان ادامه دارد. نادر فرهاد، سخنگوی کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان، بر رادیو آزادی گفت که سعی می شود نیازمندی های ابتدایی بیجا شدگان مرفوع ساخته شود.
ما مشترکاً با نهادهای خیریه مانند WFP که مواد غذایی برشان میته، ما خیمه، کمپل، امکانات اولیه زندگی را مساعدتای خودم میرسانیم.
به دنبال سقوط ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان، روند ورود مهاجرین از این ولسوالی به ولایت بدخشان آغاز گردیده است. ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان به روز شنبه پس از آن که نیروهای امنیتی افغان از آن عقب نشینی کردند سقوط کرده و گفته می شود طالبان افغان و پاکستانی این ولسوالی را در تصرف خود دارند. معاون دوم رئیس جمهور کرزی میگوید اختلافات اخیر میان کوچی ها و دهنشینان در ولسوالی های دایمیرداد و بهسود ولایت میدان وردک تا حدود زیاد حل شده است. محمد کریم خلیلی که پس از برگشت از مناطق مورد منازع امروز در جمعی از اقوام هزاره در غرب کابل حرف میزد، گفت روند خروج کوچی ها از این مناطق ادامه دارد. وی گفت کوچی هایی که اسناد قانونی به دست دارند می توانند از زمین های خود استفاده بکنند.
کوچه هایی که زمین قبالهی دارن مانند مردم ده می توانن با از زمین خود استفاده کنند و حقش است، ولی پدیده کوچگری باید در هزارجات امسال سال آخرش باشند.
اختلافات بر سر علفچرها میان کوچی ها و دهنشینان هزاره در ولایت میدان وردک ریشه تاریخی داشته و اخیراً تنش‌های تازه میان آنان به وقوع پیوست. و خبر آخرین که مقامات امنیتی ولایت هرات میگویند تدابیر تازه‌ای را به هدف تامین امنیت شهرهای هرات بادغیس روی دست گرفتند. جنرال سالم احساس، قماندان امنیتی ولایت هرات، امروز به رادیو آزادی گفت که با توجه به شکایات باشندگان منطقه و مسافرین، تعداد افراد پلیس در این شهرها افزایش یافته است. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای داخل افغانستان تا این ساعت. خبرهای منطقه و جهان را همکارم جاوید نعیمی پس از یک وقفه کوتاه ارائه می کند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس جمهور آلمان هورست کولر امروز استعفایش را اعلان کرد. او در یک مصاحبه رادیویی گفت که این اقدام به دنبال سفر اخیر وی به افغانستان و همچنان عدم حمایت مردم از ماموریت نیروهای آلمانی در افغانستان صورت می‌گیرد. او گفته که این اقدام باید به خاطر بازگشت دوباره مامورین عساکر امنیتی این کشور به افغانستان صورت می گرفت. اردوی اسرائیل از کشتن بیش از 10 تن از فعالان طرفدار فلسطینی ها در نتیجه برخورد با کماندوهای اسرائیلی دفاع کرده است. صدها تن می‌خواستند به وسیله چندین قایق داخل غزه شده و به محاصره 4 ساله در آنجا خاتمه بدهند، اما در عین حال اردوی اسرائیل داخل اقدام شد. این عملیات در 65 کیلومتری آبهای بین المللی رخ داد. رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند که 19 تن از فعالان در این عملیات کشته شدند. یک سخنگوی اردوی اسرائیل میگوید این افراد زمان به خشونت متوسل شدند که کماندوهای اسرائیلی میخواستند از ورود کشتی‌های به رهبری ترکیه به غزه جلوگیری کنند. حکومت اسرائیل میگوید از داخل این کشتی‌ها سلاح‌های را به دست آوردند. دانی آیالون معاون وزارت خارجه اسرائیل گفته که این اقدام با شبکه القاعده که این افراد با شبکه القاعده و گروه حماس ارتباط داشتند.
On board the ship we found weapons prepared in advance.
در داخل این کشتی ما سلاح‌هایی را پیدا کردیم که قبلا آماده شده و علیه نیروهای ما استفاده می‌شد. سازمان دهندگان با اقدام خود قصد خشونت‌آمیز داشتند. میتود آنها خشونت‌آمیز بود و نتیجه آن متأسفانه که خشونت‌آمیز است. در این کشتی 10,000 تن مواد کمکی و تجهیزات ساختمانی که توسط ترکیه جمع‌آوری شده و از طریق قبرس به غزه می‌رفت، به روز یکشنبه از سوی اسرائیل به تغییر مسیر مجبور شد. در این کشتی‌ها 700 تن از حامیان فلسطینی‌ها که تعداد زیادشان ترک‌ها بودند حضور داشتند. بر اساس یک خبر دیگر، حملات عساکر اسرائیلی بالای قطار کمک رسانی بشری به غزه با تقبیه گسترده در جهان روبرو شده است. سلیم ینل معاون وزارت خارجه ترکیه به رادیو آزادی گفت که انقره سفیر این کشور را از اسرائیل فرا می‌خواند و همچنان خانه برگزاری ملاقات فوری شورای امنیت سازمان ملل متحد شد. آقای نبیل در صحبت به رادیو آزادی گفت که سفیر اسرائیل در انقره گفته که با سفیر اسرائیل در انقره گفته شده که این اقدام بر روابط دو جانبه صدمه تغییر ناپذیر وارد خواهد کرد. این کار در آبهای بین المللی صورت گرفته و در واقع یک تخطی از قوانین بین المللی است. ما سفیر اسرائیل را در اینجا فرا خواندیم. ما گفتیم که این یک تخطی بزرگ از قانون بین المللی بوده و این قطار مواد بشری را انتقال می داد. در این حال هزاران تن در شهر استانبول به راهپیمایی اقدام کرده و این عملات را تقبیه کردند. بان کی مون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته است که از این حملات متحیر شده و خواهان تحقیقات مکمل در مورد شده است. ویلیام بورتون سخنگوی قصر سفید از کشته شدن عده‌ای از افراد در این حادثه ابراز تأسف عمیق کرده و گفته است که ایالات متحده روی دانستن چگونگی این مسئله کار خواهد کرد. در این حال اعضای اتحادیه اروپا قرار است ناوقت امروز نشست اضطراری را به خاطر بررسی این موضوع انجام دهند. طوفان‌ها در آمریکای مرکزی بیش از 100 کشته بر جا گذاشته است. مقامات می‌گویند در نتیجه نخستین طوفان موسمی در سرتاسر آمریکای مرکزی علاوه بر جان باختن 101 تن، سیلاب‌های هم سرازیر شده و باعث لغزش زمین شده است. در این طوفان‌ها خانه‌ها و سرک‌های زیاده هم تخریب شدند. طوفان‌های موسمی آگاتا که با باران‌های شدید در گواتیمالا، السالوادور، آندوراس و مکزیکو همراه بوده، 10,000 تن از مردم را به ترک خانه‌هایشان نیز مجبور ساخته است. پاکستان امروز محدودیت‌ها بر صفحه اینترنتی فیسبوک را دور کرد. مقامات در اسلام آباد امروز گفتند که مسئولین این صفحه اینترنتی از آنها به خاطر اهانت در یک صفحه به مسلمانان معذرت خواسته و مطالب خود در این مورد را از بین برده است. پاکستان از دو هفته به این سو صدها میلیون صفحه اینترنتی فیسبوک را به دنبال خشم تعداد ازاد بایان کشور در سرتاسر پاکستان مسدود کرد. در یک پیام در صفحه از فیسبوک از مشترکین این صفحه اینترنتی خواسته شده بود تا تصاویر پیامبر بزرگ اسلام را بفرستند. مقامات فیسبوک به صورت فوری در این مورد چیز نگفته بودند، زیرا به گفته آنها این صفحه از قوانین فیسبوک تخطی نکرده بود، اما حالا این صفحه از بین برده شده است. و وین جیاباو صدر اعظم چین و یوکیو هاتویوما صدر اعظم ژاپن امروز به خاطر بحث روی مسائل کره شمالی با هم ملاقات میکنند. انتظار میرود آنها قراردادهای را هم در مورد مسئولیت غذایی، حفاظت از انرژی و محافظت محیط زیست امضا کنند. هر دو رهبر به روز یکشنبه گفتند باید فوراً به پیامدهای واقعی چیونان عکس العمل مناسب نشان داده شود و مناقشات را با آرامش کاهش دهند تا از برخوردها جلوگیری شود. تحقیقات بین المللی در سیول نشان داده که کشتی جنگی چیونان متعلق به کره جنوبی توسط یک زیردریایی کره شمالی در ماه مارچ امسال غرق شد. پیونگیانگ این اتهامات را رد کرده است. خبرهای این ساعت را از رادیو آزادی شنیدید. برای گرفتن خبرها و گزارش‌ها صفحه اینترنتی ماست azadiradio.com.
خبرهای منطقه و جهان بود از جاوید نعیمی. ساعت 5:10 است. در جریان برنامه از این رویدادها گزارش هایی را خواهید شنید. با بازداشت شخص شماره 2 طالبان ملا برادر در پاکستان، در کادر رهبری تحریک طالبان در افغانستان پراکندگی ایجاد شده است. سنگرهای شورشیان در ولسوالی برگ مطال نورستان را قوای ناتو بمباردمان کردند. امریکا تلاش دارد نقش هند و پاکستان در افغانستان متوازن باشد. با اسکان کوچی ها در بهسود و دایمیرداد تنش ها میان کوچی ها و هزاره ها به آخر رسیده است و یک قطار کشتی های ترکی امروز مورد حمله نیروهای دریایی اسرائیل قرار گرفت، ده ها کشته و زخمی به جا گذاشت. برنامه هفتهوار این ساعت روستای من خانه من است. ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. با بازداشت نفر شماره 2 طالبان ملا برادر در پاکستان، در کادر رهبری تحریک طالبان افغانستان نوی مخالفت ایجاد شده است. هرچند طالبان ادعا می کنند شخص دیگری را به جای ملا برادر تعیین کردند تا خالیگاه او را به حیث قماندان عمومی نظامی طالبان و عضو شورای این گروه پر کند، اما تعدادی از افرادی که در کادر رهبری طالبان به شورای این گروه پیوستند، به گفته مجله نیوز ویک، بازداشت ملا برادر رهبری این گروه را به پراکندگی مواجه ساخته است. جزئیات موضوع در مطلب از سید سمی عباس.
به نوشته مجله نیوزویک، در رهبری طالبان تا حد پراکندگی ایجاد شده است. از ماه فوریه به این سو، وقتی که نفر شماره 2 طالبان ملا عبدالغنی برادر در شهر کراچی دستگیر شد، گروه طالبان دیگر قماندان عمومی در میدان جنگ ندارند. در حالی که رهبر طالبان ملا محمد عمر در محل امن خود را پنهان کرده بود و از آنجا با طالبان به طور سری تماس برقرار میکرد، ملا برادر مسئولیت عملیات و فعالیت روزمره طالبان را به عهده گرفته بود. اکنون به نوشته نیوزویک خبرها نشر شده که شخصی دیگر جانشین ملا برادر شده است، اما شخصی که یک تعدادی از بزرگان طالبان در مورد وی ابراز شک و تردید میکنند. شخصی که در موردش صحبت می شود ملا گل‌آغا آخوند است که در دوران حکومت طالبان در سالهای 1990 و بعد از آن هیچ مقامی را در جنبش طالبان به عهده نداشت و یگانه تجربه نظامی و اشتراکش در جهاد علیه شوروی می باشد. در ماه اپریل آوازه ها نشر شد که ملا گل‌آغا آخوند مسئولیت رهبری شورای طالبان و قماندانی قوای آنها را به عهده گرفته است. قرار معلوم ملا گل‌آغا مانند ملا برادر با ملا محمد عمر خویشاوندی دارد و اکنون یک مکتوب به قلم ملا محمد عمر را هم با خود حمل می کند که وظایف جدیدش را معرفی می کند. اما یک مقام بلند طالبان به نام ذبیح الله می گوید او و بعضی رهبران دیگر طالبان از جمله قماندان شناخته آنها عبدالقیوم زاکر در مورد ملا گل‌آغا نظر تنقیدی دارند. به گفته ذبیح الله، ملا گل‌آغا در مجالس همیشه در پهلو و یا نزدیکی ملا محمد عمر می نشست، اما به نظر وی ملا گل‌آغا بیشتر یک شخص مورد اعتماد مقامات استخباراتی پاکستان است و شاید ISI او را به این منصب تعیین کرده باشد، نه ملا محمد عمر. ذبیح الله تشویش دارد که ملا گل‌آغا بدون کدام صلاحیت واضح عمل می کند و نامه‌ای که در دست اوست یک نوع حالت سردرگمی را بار آورده است. یک قماندان دیگر طالبان و معاون رهبر شورای طالبان در شهر پشاور در جریان یک مراسم فاتحه گفت که جانشین ملا برادر یکی از 3 رهبر شناخته طالبان می باشد به نام اختر محمد منصور. با گفته ذبیح الله، از یک سو معاون شورای طالبان در پشاور منصور را جانشین ملا برادر معرفی می کند و سوی دیگر ملا گل‌آغا مکتوب ملا محمد عمر را با خود دارد. منابع طالبان با مجله نیوزویک گفتند که ملا محمد عمر باید خودش شخصا این موضوع را حل کند، زیرا با گفته ملا زاکر، ملا منصور و سابق والی طالبان در کندهار ملا محمد حسن رحمانی اگر قصاب زیاد شود گاه مردار می شود و این حالت فعلا در صفوف طالبان به اعتمادی بار آورده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
سا ساعت 5:15 اینجا رادیو آزادی است. به دنبال انتشار گزارش‌ها مبنی بر بیجا شدن صدها تن از باشندگان ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان، مسئولان دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پرایندگان افغانستان میگویند سرگرم جمع‌آوری ارقام بیجا شدگان هستند. احمد نادر فرهاد سخنگوی این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش می‌کنند تا نیازمندی‌های ابتدایی بیجا شدگان داخلی را برطرف بسازند. گفته می‌شود پس از تصرف ولسوالی برگ مطال نورستان توسط مخالفان دولت، صدها تن از باشندگان این ولسوالی به بخش‌های دیگر افغانستان، عمدتاً به بدخشان و لغمان فراری شدند. احمد جعفر احمدی در این رابطه با سخنگوی دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در افغانستان مصاحبه ای دارد.
آقای فرهاد، گفته میشه که بعد دنبال سقوط ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان، به صدها تن از باشنده های ولسوالی عمدتاً به بدخشان و لغمان متواری شدند. شما تا حالا چه کمک هایی را با افراد انجام دادین؟
تشکر. ما در حال حاضر دفتر یونیچیار در جلال آباد همراه با مقامات ولایت در تماس هستند. پیوسته تلاش داریم تا آمار ارقام کسانی که به دنبال سقوط ولسوالی درگاه بیجا شده باشند، یا آمار ارقام به دسترس ما قرار بگیره و یایی که پیدا کرده بتانیم که در نهایت بتانیم برای کسانی که واقعا بیجا شده اند، چه باشه با ولایت لغمان و یا ولایت بدخشان رفته باشند، مساعدت هایی را حد الامکان برشان بتانیم بر
سانیم. آقای فرهاد، شما گفته میتونین که نهاد شما قادر هست چه کمک هایی را با افراد انجام بده؟
قبل از اینکه مشخصاً به سوالتان جواب بدم، می‌خوایم بگویم که ولسوالی برگ مطال، قسمی که شما هم آگاهی دارین، ولسوالی دورافتاده‌ای هست و دسترسی طی سالیان اخیر به ویژه سال‌های 2005 خیلی دشوار بوده. با دست آمدن آمار ارقام دقیق کسانی که بیجا شده باشند، خیلی‌ها دشوار است و خیلی‌ها هم مشکل است. از چندین بود، هم از دید سفری که ما اونجا نمی‌تونیم سفر کنیم، هم از دیدی که ما حضور فیزیکی نداریم، و حتی بعضن دولت افغانستان و یا مقامات محلی هم دشواریایی داشتنی که حقیقت یابی کنند.
آقای فرهاد، گفته میشه این افراد به مناطق متواری شدن یا بیجا شدن که در اونجا شما میتونین دسترسی داشته باشین، مثل بدخشان و لغمان؟ های شما به بدخشان و لغمان دسترسی ندارین؟
دقیقا میخوایم بگویم که بیشترین بیجا شدگی ها زمانی که در یک محل حادثه به وقوع میپیونده، بر ولسوالی های همجوار و یا قریه های همجوار مردم رجوع میکنن. ما تا این حال گزارشی نداریم که نشان به تعدادی از خانواده ها با ولایت لغمان و یا یک تعداد به بدخشان گفته میشه که رفتن. در صورتی که این بیجا شدگی ها تثبیت شود، بدون شک ما حتی الامکان کوشش میکنیم نیازمندی های ابتدایی از اونها را مرفوع بسازیم. ما مشترکاً با نهادهای خیریه مانند WFP که مواد غذایی برشان میته، ما خیمه، کمپل، امکانات اولیه زندگی را، آب آشامیدنی در محلات ضرورت باشه، نظر به ضروریاتی خانواده ها آمادگی خود ما بر اونا مساعدت خود می رسانیم.
آقای فرهاد، همکنون رقم بیجا شدگان داخلی در افغانستان در چه سطح است؟
یک آمار ارقام تقریبی که نزد یونیچیار موجود است نشان می ده که بیشتر از 280,000 افغان هنوز هم در داخل افغانستان در حالت بیجا شدگی بسر می برند. این گروهی از افغان هایی هستند که از سالیان متمادی هم بیجا شده بودند، یعنی در اوایل سال 2001 بعد سقوط رژیم طالبان هم بیجا شده بودند. یک کتله دیگه از افغان ها اونایی هستند که زیادتر به دلایل مشکلات اقتصادی و اجتماعی زیادتر به شهرها رجوع کردن.
بله آقای فرهاد، با وجودی که در گذشته هم شما از تلاش ها به خاطر رسیدگی به وضعیتی بیجا شدگان سخن گفتین، اما در برخی موارد کمک های نهاد شما با نیازمندان ناکافی خوانده شده. تبصره شما در این زمینه چه هست؟
بدون شک او خانواده ای که همه خانه و کاشانی که مدت ها در اونجا در ایمار از او سهیم بوده آباد کرده و یک بارگی ترک این خانه ها، خیلی ها دشوار است که در محلات بیجا شدگی بتانن همو امکاناتی که در گذشته ها داشتن به دست بیارن. نهاد یونیچیار منیس، یک نهاد خیریه، کمک های خیلی ها ابتدایی ده بر خانواده هایی که واقعا مستضعف است یا به دلایل مختلف بیجا میشن برشان بتانه برسانه. ولی در مدت زمان طولانی اگر اینا در بیجا شدگی باقی میمانن، در بسیاری حالت ها از توان ادارات خیلی مانند یونیچیار بلندتر است.
اظهارات نادر فرهاد سخنگوی کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان افغانستان را شنیدید. در رابطه با وضع بیجا شدگان ولسوالی برگ متال نورستان با ولایت همجوار، با اساس آخرین خبرها نیروهای ناتو برای واپسگیری این ولسوالی امروز حملات هوایی خود را به برگ متال آغاز کردند. پنج و بیست دقیقه ادامه گزارش ها از رادیو آزادی. اداره ایالات متحده امریکا در تلاش ایجاد توازن در نقش هند و پاکستان در افغانستان می باشد. روابط متشنج میان هند و پاکستان و مبدل شدن افغانستان به میدان رقابت های دو کشور از مسائل مورد بحث در حلقات سیاسی بوده است. رئیس جمهور حامد کرزی در آخرین دیدارش از پاکستان گفت که افغانستان نمی خواهد به میدان رقابت میان کشورهایی که در مسئله افغانستان دخیل هستند مبدل شود. آژانس خبری رویترز در این مورد گزارش را پخش کرده است که از قادر حبیب میشنوید.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تلاش میکند در مورد نقش هند در افغانستان در برابر پاکستان توازن ایجاد کند. این در حالی است که کشور رقیب هند پاکستان پیش از آغاز خروج نیروهای آمریکایی در ماه جولای سال 2011 برای گسترش نفوذش در افغانستان تلاش‌هایی را برا انداخته است. قرار است استراتژی ایالات متحده در افغانستان شامل آجندای گفتگوهای هفته جاری میان دهلی و واشنگتن باشد. هند می‌خواهد در ارتباط با نقش پاکستان و به خصوص برنامه‌های مصالحه درک کامل حاصل کند. حکومت اوباما تا به حال در این ارتباط که هند چه نقشه را در افغانستان بازی کند پیام‌های گوناگون داده است. به گفته کارشناسان، ایالات متحده چنین علائمی از خود نشان داده که گویا منافع استراتژیک پاکستان در افغانستان بیشتر است. آمریکا در این زمینه از کمک بالغ به 1100 میلیون دلار هند در بخش بازسازی افغانستان ستایش کرده، ولی قمانداران نظامی آن کشور ابراز نگرانی کردند که زور آزمایی هند در افغانستان پاکستان را برانگیخته و موجب نزاع در منطقه شده می‌تواند. ابوبکر صدیق تحلیلگر رادیو آزادی در امور منطقه در ارتباط با نگرانی پاکستان از حضور هند در افغانستان میگوید:
به خاطر که هند رقیب اصلی پاکستان است و پاکستان نمیخواهد از دو طرف در محاصره باشد. یک نکته مهم ای است که اردو پاکستان در امور مملکت خود بسیار نقش مهم داره و به افغانستان از زاویه نظامی می نگره.
لیزا کرتس کارشناس در بنیاد تحقیقاتی هریتج میگوید از نظر مکریستل چنین مینماید که نفوذ هند در افغانستان مفید نیست و منافع استراتژیک پاکستان مقتضی نقش بیشتر این کشور میباشد. کرتس میگوید اینکه امریکا از هند بخواهد نقش خود را در افغانستان کاهش دهد تا زمینه آرامش پاکستان را فراهم آورد کوتاه‌نگری است و به گفته او اگر به صراحت گفته شود این نظر غیر منطقی نیز است. مقامات ارشد آمریکایی این را شدیداً رد می‌کنند که به منافع پاکستان در افغانستان اولویت داده می‌شود و یا تلاش می‌شود که هند روابطش را محدود سازد. یک مقام آمریکایی که نخواست نامش افشا شود گفته است اگر پاکستان فکر می‌کند که نقش هند در افغانستان بیشتر است، پس پاکستان نیز اقدام مشابه نموده در بازسازی افغانستان سهم بگیرد. آمریکا شکایت‌های پاکستان در مورد فعالیت‌های هند در افغانستان از جمله احداث سرک‌ها در نزدیکی سرحد آن کشور و ایجاد قنصلگری‌ها چشم پوشی می‌کند و هند این شکایت‌ها را رد کرده است.
تنش ها میان کوچی ها و دینشینان هزارت در ولسوالی بیسود و دایمیرداد در حال فروکش کردن است. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان در گردهمایی بزرگی که به شرکت هزاران تن از افراد قوم هزارت در کابل امروز برگزار شده بود، از حل این تنش که منجر به برخورد های خونین شده است خبر داد. رئیس عمومی کوچی ها هم در تماس تلفنی با رادیو آزادی مسئله حل مشکلات را تایید کرد. فیض الله قرداش گزارش می‌دهد.
به دنبال کشمکش ها و درگیری های خونین میان کوچی ها و دینشین های هزاره در ولسوالی های بیسود دایمیرداد ولایت میدانوردک که چند روز ادامه داشت، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان از پایان این معضله و حل جدی آن با تطبیق فرمان رئیس جمهور کرزی خبر داد. محمد کریم خلیلی که بعد از عودت از مناطق درگیری در یک گردهمایی اقوام هزاره در غرب کابل صحبت می کرد گفت: کوچی ها از مناطق مورد منازعه خارج می شوند و کوچیانی که قباله شری دارند می توانند با برادران هزاره در منطقه زندگی کنند و فرمان های گذشته با عملی شدن فرمان جدید در رئیس جمهور کرزی باطل شمرده می شود.
دیگر بعد از صدور این حکم فرمان های قضایی ظالمانه گذشته همهش باطل شده و اصلا مورد بحث ما نیست. بحث تطبیق حکم جدید رئیس جمهور است. کوچی هایی که زمین قباله ای دارند مانند مردم ده می توانند بالای زمین خود و از زمین خود استفاده کنند و حقش است و هیچ گونه در او رابطه نه مردم هزارجات مشکل دارد نه بزرگان مردم، حق قانونیش است و ما هم حمایت میکنیم که باید از حقوق مشروعش برخوردار باشد، ولی پدیده کوچیگری باید در هزارجات امسال سال آخرش باشد. امیدوار هستم که ما همه با هم در سطح کشور شاهد این قائله و بحران دیگر نباشیم.
با باور معاون دوم رئیس جمهور مسئله اسکان کوچی ها که آخرین و اساسی ترین رای حل نهایی است از سوی دولت حل خواهد شد. در همین حال عزت الله احمدزی رئیس عمومی کوچی ها به روز دوشنبه در یک تماس تلفنی به رادیو آزادی با تایید حل معضله کوچی ها با اقوام هزاره گفت کمیسیون موظف به خاطر حل نهایی مصروف کار است و به زودی تصامیم کمیسیون نیز در اختیار رسانه ها قرار داده خواهد شد.
بله همین گپا راست است. مسئله حل شده تقریبا کوچیام از و مناطقی که سوالی بیسود از او پس گشته و کمیسیون علم سرشکار میکنه که خلیلی صاحب و وزیر صاحب داخله و بیدام و استفیده و رشتتیده اقوام هر دو اقوام کوچیا و وزارست هم تعلیم در جریان انشالله حل میشه.
به گفته مقامات امنیتی خروج کوچی ها از مناطق مورد منازع آغاز شده و به خاطر حفظ امنیت نیروهای پلیس تا مدتی در آنجا باقی خواهند ماند. جنگ میان کوچی ها و مردم دینشین هزاره در شماری از مناطق ولایت میدانوردک از سالهای متمادی ادامه داشت و همساله کوچی ها به خاطر استفاده از علفچرها به این مناطق می آمدند و مردم دینشین از تخریب مزاریشان از سوی کوچی ها شکایت داشتند که در نتیجه این روند منجر به تنش های خونین میان این دو قوم گردید که سال گذشته و امسال مسئله با دخالت متنفذین هر دو قوم شکل دیگری به خود گرفت که منجر به صدور یک فرمان تازه از سوی رئیس جمهور شد. فیض‌الله قرداش، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع‌بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
پنج و 27 دقیقه صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. والا نگاهی داریم به روزنامه های امروز کابل و سرمقاله های آن. روزنامه های امروز کابل را برشنا نظری مرور کرده است.
روزنامه ویسا در مورد ادامه جنگ در افغانستان تبصره کرده و به نقل از یک نشریه آلمانی نوشته است که جنگ افغانستان حقیقت تلخ اما ناگفته است. مقاله نویس در ادامه گفته است که مردم آلمان پس از جنگ دوم جهانی با کلمه جنگ بیگانه شده بودند و دیگر خواهان قهرمانان نظامی نیستند. مطلب دیگر روزنامه در مورد جرگه مشورتی صلح است. روزنامه گفته است که مردم افغانستان با امید آمدن ثبات و آرامی به این جرگه چشم دوختند. مقاله نویس گفته است با آنکه در برابر جرگه مشکلات زیاد وجود دارد اما بخشی از امیدواری ها این است که جرگه بتواند شماری از طالبان مسلح را به دست برداشتن از جنگ تشویق کرده و همچنان زمینه های صلح را در کشور فراهم کند. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله شماره امروز خود به مسئله سقوط ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان توجه کرده است. مقاله نویس گفته است که این حرکت تهدید تازه ای است. مقاله نویس در ادامه گفته است که برگ مطال مرز مشترک با پاکستان دارد و در صورتی که این ولسوالی آزاد نشود نه تنها ولایات لغمان و بدخشان و در کل امنیت نورستان تهدید خواهد شد بلکه این ولسوالی به مرکز فعالیت های طالبان مسلح در شرق افغانستان مبدل می شود. روزنامه در این حال برخی از اظهارات قمندان عمومی نیروهای بین المللی را در افغانستان منعکس کرده است. روزنامه بر نقل از جنرال مک‌کریستال نوشته است که روزهای دشوار در افغانستان در پیش روست. روزنامه باختر در مورد هجوم طالبان به نورستان تبصره کرده و در این میان گفته است که تجاوز طالبان پاکستانی بر خاک افغانستان ادامه دارد. مقاله نویس با اشاره به درگیری‌های شدید در ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان و سقوط این ولسوالی نوشته است که گروه‌های مجهز طالبان پاکستانی وارد این منطقه میشوند و در این تحرکات تازه سازمان استخبارات پاکستان دست دارد. مقاله نویس در ادامه گفته است که حکومت پاکستان از دوستی با افغانستان سخن میزند، اما در این حال به حمایت از گروه‌های تروریستی ادامه میدهد. روزنامه آلمان ملی خلاف تبصره‌هایی که در مورد موثریت جرگه صلح صورت می‌گیرد، این جرگه را با دید انتقادی نگریسته است. مقاله نویس در ادامه مطلبی که در صفحه اول خود به نشر رسانده گفته است که جرگه مشورتی صلح کوبیدن مشت‌های آهنین در هوا خواهد بود. روزنامه در ادامه گفته است که در این جرگه طرف‌های اصلی نبرد و خصومت حضور ندارند. طالبان نیستند، آمریکا نیست و صرف برخی افرادی هستند که از طرفداران دولت شناخته می‌شوند و به اصطلاح روزنامه بزرگان قومی که در این جرگه حضور می‌یابند، کسی در مناطق به حرفشان گوش نمی‌دهد. و روزنامه افغان جرگه در مورد ادامه ناامنی‌ها در آستانه راه اندازی جرگه مشورتی صلح تبصره کرده است. مقاله نویس گفته است که مخالفین مسلح دولت افغانستان نیز همزمان حملات خود را تشدید کردند. روزنامه با اشاره به سقوط ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان گفته است که در اصل هدف مخالفین مسلح دولت افغانستان با افزایش حملات تروریستی در این کشور، جلوگیری از عملیات پلان شده در قندهار و تحت تاثیر قرار دادن جرگه مشورتی صلح است.
ساعت 5:30 به نیمه برنامه رسیدیم. جاوید نعیمی فشرده خبرها را پیشکش می کند.
رئیس جمهور آلمان به خاطر انتقادها روی ماموریت افغانستان امروز از مقامش استعفا داد. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که تلاش‌های این اداره به هدف تثبیت رقم دقیق بیجا شده های ولسوالی برگ مطال ولایت نورستان ادامه دارد. معاون دوم رئیس جمهور کرزی گفته که اختلافات اخیر میان کوچی‌ها و دهنشینان در ولسوالی های دایمیرداد و بهسود ولایت میدان وردک تا حد زیاد حل شده است. اردوی اسرائیل از کشتن 19 تن از فعالان طرفدار فلسطینی ها در نتیجه برخورد با کماندوهای اسرائیلی دفاع کرده است. این حملات عساکر اسرائیل با تقبیح گسترده در جهان روبرو شده و ترکیه سفیرش را از اسرائیل فراخوانده است. پاکستان امروز محدودیت ها را پس از 2 هفته بر صفحه اینترنتی فیسبوک دور کرد. و صدر زمان چین و ژاپن امروز به خاطر بحث روی مسائل کره شمالی با هم ملاقات می کنند.
فشرده خبرها بود و حالا تحولات منطقه را دنبال میکنیم. حکومت پاکستان میخواهد کمک‌های خود را برای بیجا شدگان مناطق باجاور و مومند اجنسی قطع کند. حکومت پاکستان میگوید وضع امنیت برای بازگشت بیجا شدگان خوب است. خبرنگار رادیو آزادی از پشاور گزارش میدهد.
مقبل شاه مسئول یکی از کمپ های بیجا شدگان در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت کمک ها در حال به بیجا شدگان داده خواهد شد که آنها دوباره به مناطق خود باز کردند. وای میگوید کمک های مردم باجاور و مومند بند شد. در این کمک ها ضروریات بنیادی از قبیل قرطاسیه برای مکتب، کمپل، خیمه ها و اشیای خرد و نوش بود. بیشتر بیجا شدگان را مردم باجاور اجنسی در کمپ ها تشکیل می دهند. این کمک ها به شکل جبری بالای اینها قطع نشده، بلکه امین کمک ها در خود باجاور و مومند برایشان پرداخته خواهد شد.
مومند پا جبری معنی تقبا نکو در چیوی دل تراشن بنشین مومند که پا باجاور که با تراشن نکو شروع کنید.
این در حال است که بسیاری از بیجا شدگان مناطق یاد شده از فیصله قطع کمک ها ناخوش می باشند. در جواب سوالی که آیا بیجا شدگان چی وقت آماده بازگشت به مناطقشان خواهند بود، یک تن از آنها در انگام صحبت با رادیو آزادی در پاسخ چنین گفت:
زمات او رحمان نوم دی واجه ورو سیدن که دیکیم که لسمه میش دامنگه چه اگست معنی شراغی دی واقع جنگ وقت دلتاییو.
وای میگوید نام من عطال رحمان است و باشنده باجاور می باشم. مدت ده ماه می شود که در این کمپ آمده هم. مگر از 6 اگست که جنگ آغاز گردیده بود بیجا شدم. هرگاه مانند سابق همه چیز برای ما مساعد گردد، حتما به خانه های خود برمی گردیم. اطفال بزرگ سالان هم از بازگشت خوشحال خواهند بود. ما اینجا مجبوری زندگی می کنیم و وقت خود را میگذرانیم. راه ها برای ما مسدود است. هرگاه راه ها باز کردند و حکومت به ما خاطر جمعی بدهد که همه چیز مساعد است می رویم. حالا همه چیز در دست خود حکومت می باشد.
لاره بندیدی چه حکومت هایی چه بسرس سفایدی نارس روز در حکومت بلاست کردیم.
قابل یادآوری است که بنابر عملیات نظامی که در 6 آگست سال 2008 میلادی در باجاور و مومند جنسی از طرف نیروهای امنیتی کشور پاکستان برا انداخته شده بود، به تعداد 400 هزار باشندگان مناطق یاد شده از خانه های خود بیجا شده و در کمپ های کچگره، جلوزای، ورلی، کندو و منده مسکن گزین شده بودند که بعد از ادعای نیروهای امنیتی کشور پاکستان درباره امنیت این مناطق در حدود 300 هزار از این باشندگان دوباره به مناطق خود بازگشت نمودند. فرشتنگار رادیو آزادی، پشاور.
تحولات اخیر منطقه را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان شنیدید و اما مقامات پاکستانی بیانات اخیر رئیس کمیته لویدرستیزان امریکا امیرالبر مایک مولان را رد کردند که گفته است رهبران القاعده در پاکستان بسر می برند. این مقامات پاکستانی همچنان این موضوع را رد کردند که گویا پاکستان آماده انجام عملیات نظامی در وزیرستان شمالی می باشد. جزئیات از زرغونه منگل.
وزارت خارجه پاکستان این بیانات رئیس کمیته لویدرستیزان امریکا ادمیرال مایک مولن را رد کرد که گویا رهبران سازمان تروریستی القاعده در پاکستان موجودند. ادمیرال مولن روز گذشته در جریان مصاحبه با تلویزیون فاکس امریکا در اشاره به پاکستان گفت: ما آشکارا در مورد این نقطه جهان نگران هستیم. ما میدانیم که تعدادی از رهبران القاعده در کجا به سر میبرند و در زمینه خیلی نگرانیم. روزنامه دان پاکستان از قول منابع معتبر نوشته است که پاکستان برای انجام عملیات مشترک با نیروهای آمریکایی در وزیرستان شمالی آماده شده است، ولی مقامات وزارت خارجه پاکستان در اسلام آباد از تبصره در این موارد ابا ورزیدند. ندیم ملک، یک مسئول بخش مطبوعات وزارت خارجه پاکستان، در این مورد بر رادیو آزادی چنین گفت:
این تصمیم را که عملیات در وزیرستان جنوبی چی وقت آغاز شود، سرکماندان اردوی پاکستان جنرال پرویز کیانی میگیرد. ما در این مورد با آمریکا با توافق نرسیده ایم. اگر کسی به شمول آمریکا در مورد موجودیت رهبران القاعده در پاکستان معلومات دارند، این معلومات را به ما بدهند. موقف پاکستان در این مورد کاملا روشن است.
مقامات بلند رتبه پاکستان در این اواخر به اشاره و کنایه چنین رساندند که گویا تعدادی از رهبران ارشد القاعده در پاکستان مستقرند. یکی از دلایل این موضوع این است که چندین مقام مهم القاعده در این اواخر از نقاط مختلف پاکستان دستگیر شدند. ادمیرال مایک مولن، رئیس کمیته لویدرستیزان امریکا، در جریان مصاحبه با فاکس نیوز از همکاری حکومت پاکستان در مبارزه بر ضد طالبان تحسین نموده، ولی خواهان همکاری بیشتر آن کشور در بخش جلوگیری از دخول تندروان از سرحد به افغانستان شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:36 است و اوضاع شرق میانه را دنبال میکنیم که امروز یک کاروان کشتی های ترکی شامل 6 کشتی مورد حمله نیروهای دریایی اسرائیل قرار گرفت و این کاروان بحری روانه غزه بود. اردوی اسرائیل از کشتن 19 تن از فعالان طرفدار فلسطینی ها در نتیجه برخورد با کماندوهای اسرائیلی دفاع کرده است. این حملات عساکر اسرائیلی با نکوهش گسترده در جهان روبرو شد و ترکیه سفیر خود را از اسرائیل فراخواند. جزئیات در گزارش از مصطفی صدیقی.
پس از حمله کماندوهای اسرائیلی بر کاروان کشتی‌های پر از مواد امدادی راهی نوار غزه، حداقل 10 فعال طرفدار فلسطینیان کشته شدند. اردوی اسرائیل قبل از حمله اوایل امروز هشدار داده بود که 6 کشتی حاوی 10000 تن مواد غذایی را که به سوی نوار غزه در حرکت بودند متوقف خواهد ساخت. سازمان دهندگان این کاروان مواد غذایی گفتند که می‌خواستند به مردم غزه مواد غذایی برسانند. کماندوهای اسرائیلی از هلیکوپترها به این کشتی‌ها پیاده شدند و با استفاده از زور مانع از رسیدن مواد غذایی به نوار غزه شدند. دو طرف در مورد این حادثه سخنان زد و نقیزه گفتند. سازمان جنبش غزه آزاد که سازمان دهنده اصلی ارسال مواد غذایی است گفته که به مجرد که پای کماندوهای اسرائیلی به عرشه کشتی رسید به تیراندازی آغاز کردند. مسئولین این سازمان این کماندوها را متهم کرده که مستقیما بر غیر نظامیان که در حال خواب بودند آتش گشودند. اما سخنگوی اردوی اسرائیل افیتال لبوی هیچ چیز دیگر می گوید.
بدبختانه مسافرانی که در کشتی بودند علیه عساکر ما شدیداً از خشونت کار گرفتند. عملا آنان بر عساکر ما به طور گروهی یورش بردند. این کار از قبل پلان شده بود.
مقام های اسرائیلی مدعی‌اند که کماندوهای این کشور به مجرد پیاده شدن بر کشتی با تیراندازی و حمله با چاقو و تشه و تبر روبرو شدند. آنها همچنان گفتند که کماندوها پس از آن که مورد حمله قرار گرفتند به تیراندازی شروع کردند. آنها گفتند که در این زد و خورد حداقل 10 فعال امدادرسان کشته و شمار نامعلوم دیگر زخمی شدند. شماره از عساکر اسرائیلی هم زخمی شدند. یک کارگر مؤسسه خیریه ترکی که همراه این کاروان بوده کشته شده ها را اتباع ترکی خوانده است. حالا چنین به نظر می رسد که این حادثه سبب ایجاد تنش دیپلماتیک میان اسرائیل و ترکیه شود، دو کشوری که از سالهای طولانی با هم روابط دوستانه داشتند. حکومت ترکیه اندک پس از این حادثه فورا عکس العمل نشان داد و قویا نسبت به این عملکرد اسرائیل اعتراض کرد و منع ارسال مواد غذایی به مردم نوار غزه را غیر قابل تحمل خواند. سلیم ینیل معاون وزارت خارجه ترکیه با رابرت تایت مرکز خبرنگار مرکز خبر رادیو آزادی تلفنی صحبت کرده است.
این حادثه در آبهای بین المللی رخ داده و تخطی صریح از قوانین بین المللی بود است. ما سفیر اسرائیل در ترکیه را فرا خواندیم و گفتیم که این عملکرد تخطی آشکارا از قوانین بین المللی است، زیرا این کاروان اموال بشر دوستانه را انتقال می داد. این یک ابتکار مسالمت آمیز بود و توقف آن کاملا غیر قابل قبول است.
در بیت المقدس هم کنفرانس خبری در مورد این حادثه برگزار شد. دانی آیالون معاون وزارت خارجه اسرائیل با لحن تند صحبت میکرد.
The armada of hate and violence in support of Hamas terror organization.
ارسال کشتی های پر از نفرت و خشونت به منظور حمایت از سازمان تروریستی حماس یک عمل تحریک آمیز و از قبل پلان شده بوده است. کسانی که این عمل را سازمان دادند با ارتباط با جهاد جهانی، گروه حماس و شبکه القاعده معروفند و آنها سابقه قاچاق مواد مخدر و انجام عملات تروریستی مرگبار را هم داشتند.
گروه حماس این حمله اسرائیل را یک جنایت خوانده. سمی ابو زهری سخنگوی این گروه به خبرگزاری رویترز چنین گفت:
ما این حمله اسرائیل را جنایت بزرگ و تخطی آشکارا از قوانین بین المللی می دانیم. با وجود زیانهایی که به سرنشینان این کشتی ها وارد شده، به این نظر هستیم که پیام آنها به نحو فرستاده شده است.
رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد این حمله اسرائیل را غیر انسانی خوانده و گفته که این عمل کرد اسرائیل را بیش از هر زمان دیگر به ختمش نزدیک کرده. فرانسه و جرمنی هم در این مورد ابراز نگرانی کردند. رئیس بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد ناوی پیلی این خشونت‌ها را تکان دهنده خوانده است. کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اسرائیل خواسته تا در این مورد به طور کامل تحقیق کند. این حادثه خونبار در آستانه ملاقات باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل رخ داده است.
نگاهی بود به حادثه امروز در شرق میانه. حمله نیروهای بری اسرائیل به کاروان کشتی‌های ترکی که روانه غزه و رسانیدن کمک‌ها به مردم فلسطین بود. اینجا رادیو آزادی، ساعت 5:42. حالا نگاهی داریم به ببخشید حالا برنامه هفتوار روستای من خانه من را به شما پیشکش میکنیم. روستای من خانه من، برنامه خاص از رادیو آزادی.
عزیز شنونده رادیو آزادی را من مقیم نایب سلام تقدیم می دارم. برنامه این هفته رادیو آزادی را از این پرسش که آیا می دانید روستای سر رستاق در کجا واقع است آغاز می کنیم. چون نامش سر رستاق است، حتما حدس می زنید که در بالای ولسوالی رستاق قرار دارد. شاید هم حدس شما بیجا نباشد. در برنامه امروز یک جا این موضوع را یاد می گیریم.
یک زیارت در سر رستاق است که به نام زیارت بابا، حضرت بابا مشهور است، و یک زیارت دیگر در شهر خودمان که ولسوالی رستاق است در اوجا است. باز بعضی هم میگن که یعنی زیارت در شهر است و یکی هم در سر رستاق. همین زیارت تنش در ایجاست و سرش در سر رستاق. به همون خاطر سر رساخ به همون جا نامگذاری کردن در زمانهای قدیم.
خوب شنیدید که چرا به این قریه میگویند سر رستاق، اما شاید اردوی ما و شما راست باشه و امکان دارد که رستای سر رستاق در بالای ولسوالی رستاق ولایت تخار واقع شده باشد. اما از این که بگذریم برایتان میگویم که من چگونه با این قریه آشنا شدم. چند قبل جوانی به نام عبدالرشید صابری از روستای سر رستاق پیام برای برنامه روستای منخانه من در پیامگیر رادیو آزادی گذاشته بود و از ما بی صبرانه خواسته بود که روستای خودش را معرفی کند. همچنان چند ماه پیش خواهر ما به نام راضیه شایق از این روستا یعنی روستای سر رستاق برای ما پیام گذاشته، در پیامش چنین تقاضایی داشت.
راضیه شایق هستم از ولایت تخار و ولسوالی رستاق علی سر رستاق. یکم مصرف کلاسکای چپ شما پیام بگذارم. خواستم با معرفی قدیم خود در پروگرام روستای من خانه ما برنامه رادیو شما را بنویس سازیم. لطف نموده با شماره 3707.
بله، هرچند شماره ای که او در پیامگیر ما گذاشته بود تکمیل نبود، اما ما از روی شماره تلفنی که در صفحه پیامگیر رادیو ثبت شده بود با این خواهر ما تماس گرفتیم. در پاسخ از اپراتور شنیدیم که چنین شماره وجود ندارد، اما با عبدالرشید تماس گرفته توانستیم. عبدالرشید و خواهر ما راضیه که معلوم می شود در دو خیلی روستایشان را دوست دارن، می خواهند روستایشان را همه کسانی که شنونده رادیو آزادی هستند بشناسند. من که مشتاق چنین اشخاصی هستم خیلی خوشحال شدم که آنها شنونده برنامه روستای من خانه من هستند. آدم خانه اش را، آن جایی را که در آن تولد شده و آن جایی را که در آن نفس کشیده و بزرگ شده، به خاطر خاطرات خودش، به خاطر آن که از آن خاطرات لذت میبرد دوست دارد. ممکن است که در این مورد با من موافق نباشید، اما این موضوع از این که خودم را راضی میکند در دلم همواره زبانم میکشد.
عبدالرشید صابری هستم از ولایت تخار، ولسوالی رستاق، قریه باستانی سر رستاق. قریه ما، قریه باستانی سر رستاق، یکی از قریه های چار زیبا و سرشار دیدنی ولسوالی رستاق بوده که 12 کیلومتر از مرکز این ولسوالی فاصله داشته و در شمال هم با قریه از آستموچ و در جنوب هم با قریه بندیل و خالدره، در شرق هم با قریه کزر که 5 کیلومتر فاصله دارد موقعیت داره و در غرب هم با قریه خانقا وصل است. در میان دو کو به نام کوی مالکش و کوی ملاها تجارت دارم، موقعیت دارم.
تا کنون یک مقدار در مورد جغرافیای سر رستاق رو یاد گرفتیم. هنوز هم همین حدس ما درست باشد که سر رستاق در اثر ولسوالی رستاق واقع است، اما عبدالرشید ما را به قریه ایشان چنین راهنمایی می‌کند.
زمانی که ما از مثلا شهر رستاق که حرکت میکنیم به طرف قریه باستان سر رستاق، از داخل شهر که میبریم دشتی بسیار دیدنی و البته جالبی در اینجا هست که به نام دشت آبی میگن که در اینجا باقیات انگور زیاد است که انگورش نامی بسیار بسزایی داره. اینجا بعد از اون که ما حرکت میکنیم البته از این دشت که ما میبریم نه به شهر کنه، در اینجا شهر کنه رستاق البته قبلا در اونجا شهر کنه بود که به نام گذر قلعه و گذر تایابی و اینمی چند تا چیز باز از اینجا که میبریم به قریه خانقاس میرسیم. اونجا که حرکت کردیم باز دشت بسیار پهناوری معلوم میشه که دیگر دشت هموار هم معلوم میشه. باز از اون زمانی که از اون دشت تقریبا 300 متر البته فاصلهش باز به نزدیک قریه باز در از دور معلوم میشه که یک قریه بسیار سبزبز و دیدنی همه کس در حواسی از این است که ما به او قریه خدا برسانیم. باز وقتی که رسانم میبینن که باز یک قریه بسیار زیبا که همه دیگه سرسبز است، خصوصا باز در فصل بهار.
همین قریه سرسبز و شاداب قریه سر رستاق ولایت تخار است و همین قریه رستای عبدالرشید میباشد که در مورد آن صحبت میکنه. شما می دانید که در هر قریه چیزهای وجود دارد که آن قریه را از قرای دیگر متفاوت می سازد. عبدالرشید به استناد اظهارات مردمان کوهن سال در این روستا پیشینه دهکده سر روستا که این روستا را از روستای دیگر متفاوت می سازد چنین می گوید: قدامت این روستا با دوران زردشتی ها و بودایی ها تعلق می گیرد. در قدیم راه ابریشم که آسیا را با اروپا وصل می کرد از این قریه می گذشت که آثار آن در منطقه دیده می شود. عبدالرشید صابری در مورد دیگر آثار تاریخی قریه سرستاق می گوید:
آثار تاریخی که در اینجا وجود دارد اما دیواری است که دو کره با هم وصل ساخته، البته ما دیوال کافرا میگیم، میگن در زمانهای قدیم همین دیوار از همین دو کوه از این طرف این دو کوه با هم وصل ساخته بود و یک بالاتر که میریم تقریبا دو ساعت پیاده راه با دو کوه دیگر آمدگی است که به نام دیوال تنگ میگن. باز اوجا هم یک دیوار است، میگن که همون دیوار قطعی دیوار، اما تو در مابین یک چراگاهی وجود داشت که از پاهای مردم های قدیم، البته زردشتی ها فکر میکنم میگم در اینجا میچریدک، فقط همین دیوار این طرف از اینجا بند بود، اون طرف از اینجا بند بود، فقط در این مابین مثل یک به حساب بلفظی ما بگیم یک قملجا بود، یعنی قملجا به این چی بود که در اینجا چراگاه وجود داشت، فکر میکنم در اینجا چراگاهی وجود داشت که همین چهار طرفش بند بود، به همون خاطر در یک قملجا میگفتن.
این آثار دیدنی تنها محلات نیستند که مردم در روزهای معین از آن دیدن میکنند. در این روستا دو منطقه دیگر به نام چشمه ترکان و چشمه گلدان موقعیت دارد که مورد توجه مردم بوده و محل تجمع و میله مردم سر روستاق و مناطق دور پیش آن میباشد.
چشمه ترکان به این خاطر چشمه ترکان میگن، مردم های ترک در اونجا سرازیر میشدن، میامدن به علاق مالکش که قبلا هم کوش یاد آور شدم، به همون خاطر نه چشمه ترکان مسمى شد. باز از این مردم های ترک هنوز هم همین قریه بندبیل با از همون مردم هسته که در همین جاز آمدن، باز اکتدازشان فکر میکنم هنوز هم مالدار هستن. جای دیدنی که قبلا براتان یادآور شدم چشمه گلدان هست، یک تقریبا یک صد یا 150 متر از همین قریه فاصله داره که در موقعیتی یعنی بغل کوی مالکش البته قرار داره، در این بغل فارم پسته که هنوز فکر میکنم نیالایشان بچی نرسیده، فقط در اینجا در این بغل یعنی چیز هم چشمه وجود داره که همیشه همه این مردم البته به شوق دیدنی از این هستند که از حتی این از ولایت های همجوار هم در اینجا می آیند.
حالا دیوارهای قدیمی چند هزار ساله و صدای جرس کاروانها را که از راه ابریشم از این منطقه می گذشت در سرلستاق کوهن می گذاریم و راه سرلستاق نو را در پیش می گیریم و می بینیم که این روستا چگونه با دو بخش تقسیم شده و در این قریه اکنون چند خانواده چگونه زندگی می کنند. میگویند زمانی که نماینده های اداره امبستگی در این قریه آمدند، قسمتی را که سیل در این قریه با دو بخش تقسیم کرده بود، درست از اینجا این دو منطقه را به نام سرلستاق اولیا و سرلستاق سفلا نامگذاری کرد تا این اداره بتواند کارهایش را در قریه سرلستاق تنظیم نماید و در این روستا همچنان شوراهای را موظف ساخت. در این شوراها زنان نیز سهم دارند. اداره انبستگی در این روستا برای زنان منطقه کورس های سوادآموزی، خیاطی و بافندگی را ایجاد کرده است. از سوی دیگر اداره انبستگی با همکاری این شوراها در فراهم کردن آب آشامیدنی، تهیه انرژی برق و ایجاد دستگاه های قالین بافی پروژه های را برای انداخت است. قریه سرستا 4000 نفوس دارد. میگویند 70% مردم با سوادند. اکثریت معلمان مکاتب دیگر ولسوالی های ولایت تخار و کارمندان حکومتی از همین قریه هم. و در حدود 30% این مردم در کارهای اداری و آموزش و تدریس مشغولند و فیصدی معدود مردم به زراعت و شمار اندک هم به مالداری میپردازند.
در این قریه مکاتب و دارالحفاظی وجود دارد، دو با مکتب به نام لیسه حضرت خلالی رحمت الله علیه و دیگری هم به نام لیسه عالی نسوان سرستاق.
که به آداب گذار این دو مکتب شخصی بزرگوار پیرسج زکریا و یکی از متنفذین قریه حاجی عاقل‌بیگ مرحوم است که در سال 1342 همین مکتب تأسیس شد و بنای مکتب دیهاتی حضرت خلالی مسمى گردید. بعدم با گذشت 4 سال در سال 1346 البته به ابتدای حضرت خلالی ارتقا کرد و بعدم با گذشت 26 سال در سال 1370 به متوسطه حضرت خلالی ارتقا کرد و 10 سال بعدم زمانی که دوره انتقالی حامد کرزی رئیس دولت جمهوری اسلامی افغانستان بود به همکاری تمام اهالی شریف قریه به لیسته حضرت خلالی ارتقا نمود که تا به حال هم به این نام مسمى است. در این قریه دارالحفاظی هم وجود دارد که در سال 1366 از طرف امیر جهادی آن وقت شخصی به نام محمد نادر صبوریار تأسیس شد و دارالعلومی هم است که آل غیر فعال است البته به همکاری مردم این قریه از طرف امیر جهادی آن وقت شخصی به نام امیر پیرانقل که حال در شورای ملی وکیل منتخب است در سال 1371 تأسیس شد. درست است. در لیسه ذکور البته خدمتتان عرض بکنم که تقریبا 70 شاگرد مصروف علم آموختن هستند، با تعداد 46 معلم در اوجا مصروف تدریس هستند و در لیسه نسوان سرستاق البته تقریبا 900 شاگرد در اوجا تحصیل میکنند. تعداد 36 نفر از معلمین در اوجا مصروف تدریس هستند.
عبدالرشید صابری این محصل جوان قریه سرلوستاق میگوید که این روستا پیداوار دارد که این قریه را از دیگر قرا متفاوت میسازند.
اوجا گندم میکارن، جو میکارن، جواری میکارن، دیگه کچالو و این چیزا هست، دیگه میوه‌جات هم در اوجا هست که مثل سیب و ناک و شفتالو، دیگه بسیار یک آلوی شیرین در اوجا داره که به نام ما آلوی دم بیروبه میگن که بسیار شیرین است که این همین در بسیار یک نام چی داره و سزای داره که تقریبا دیگه باز آلوی سر رستاخ فکر میکنم باز جافت نمیشه در دیگه جای. یه چیزی دیگر ما نسب میگیم که در اوجا هم بسیار مردم میکارن، البته در تقریبا یک 5-10 سالی است که در اوجا رواج شده که او بسیار یک مزه شیرین داره که او را در بازار که میبرن بسیار به وای خدمت هم میخرن.
آنچه که در باره روستایتان می دانید برای ما بگویید و با شنونده ما قسمت کنید. تا مجال دیگر و معرفی یک روستای دیگر، خدا نگهدار.
هر شوقی دیدارم تنها تو را یارم، هر شوقی دیدارم ای شوخی ناز دارم، ای ماهی آشکارم ای شوخی ناز دارم، ای ماهی آشکارم اندی سوی پریشان تو و تو دیدم، اندی سوی پریشان تو و تو دیدم، شیرینی بندی دل خورد خو دیدم، انمای تابون در پیشی او دیدم. دانم کی استی زیبا شیرین سخن دلارا، دانم کی استی زیبا شیرین سخن دلارا، آتش زدی تو اینجا نینا توانی مارا، آتش زدی تو اینجا نینا توانی مارا، روشن ستاره در پرده های شو دیدم، روشن ستاره در پرده های شو دیدم، شیرینی بندی دل خورد خو دیدم، انمای تابون در پیشی او دیدم، انمای تابون در پیشی او دیدم، انمای تابون در پیشی او دیدم.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.